والنار للكافرين والجاحدين والمنافقين. ثم الصلاة والسلام على سيد النبيين وإطرته الطاهرين أبي القاسم محمد وآله أجمعين لا سيما بقية الله في الأرضين ولا سيما فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. قال مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام قد على خدمتك جوارحي واشدد على العزيمة جوانحي وهب لي الجد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أصرح إليك في ميادين السابقين وأسرع إليك في البارزين وأشتاق إلى قربك في المشتاقين. شام ششم این محفل است و ماه محرم و نزدیک به روز پر از حماسه عاشورا هستیم. تقدیم به آستان مقدس عزادار واقعی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، علما، شهدا، خدمتگزاران به آستان مقدس اهل بیت علیهم السلام و برای تحقق اهداف قرآن صلواتی جلیل عنایت کنید. موضوع بحث ما مسئله قیام برای خدا در آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام بود و با لطف خدای منان ضمن بیان تعریف این واژه بزرگ و مسئله ارزشمندی که در روایت تأیید فراوان داشت توانستیم زمینه را برای ورود در بحث امشب آماده کنیم. موضوع بحث امشبم را با عنوان قیام برای خدا در چه شکلهایی میتواند بروز کند تقدیمتون خواهم کرد. البته همانطوری که شب قبل قول دادم انشاءالله امشب حجم بحث رو کوتاه انتخاب کردم و سعی میکنم که انشاءالله بحث به درازا نکشه. در روایاتی که از اهل بیت به ما رسیده است یه دونه روایت رو من پیدا کردم، خیلی روایت بزرگ و ارزشمندیه. روایت از امیرالمومنین علیه السلام در کتاب شریف قررالحکم هست و آدرس دقیق این روایت رو هم اگر بخواهید جلد پنجم قررالحکم صفحه 314 امیرالمومنین می‌فرمایند من قام به شرائط العبودیه، اون کسی که در درون خودش قیام کرد برای اینکه بندگی خدا را به معنای واقعی به اجرا در بیاره، یک مقام و شایستگی پیدا می کند. اوهلا لل اتق، سزاوار و شایسته می شود که آزاد شود. این روایت چند تا مطلب خیلی مهم درشه. یک، معلوم می شود غیبها و موانعی همیشه سر راه انسان قرار دارد و اجازه نمیده که اون چی که هست باشد. اگر انسان بخواد درون و واقعیت خودش را ظاهر کند، باید دو مرحله را پشت سر بگذاره. این مقدمه را دقت بفرمایید. مرحله اول خودش را بشناسد. مرحله دوم با شناختی که پیدا کرد شروع کنه به ساختن خودش، نه اون خودسازی که بعضیا الان فکرشو کردن که باید رفت تو خانه و یه جای مخفی و بی سر و صدا خودشونو بسازن. نه، از اون خودسازی ها نه. خودشناسی برای خودسازی به معنای وسیع کلمه، چون گاهی ما تا یه جمله رو میگیم از بس اصطلاحات نزدیک به هم شده نگاه میکنیم مردم اون چیزی رو که خودشون میخوان استفاده میکنن، اسم جنس میاریم، همه حواسا حرف میشه، میگن آهسته بگو که خطر آفرین یو میریزن اینجا به خیالشون خبری هست. جنس یک اصطلاح کلیه، اما از بس در اصطلاح عرفی استفاده شده ما دیگه جرأت این که بالای منبر از کلمات مخصوصی مثل جنس و اینها استفاده کنیم نداریم. میترسیم بگن شما هم طرفدار شدید. این هم از همون کلمه ها، خودش را بسازد، معناش باید روشن میشه. برای که این دو مرحله را ما بشناسیم، من لازم میدونم اون چرا که به معنای واقعی کلمه تعریف خودشناسی بیان شده براتون بگم. دو تا دونه تعریف ما داریم، یه مقداری تعبیرها سنگین و سخت به نظر میاد چون میخوام این کلمات رو بگم، اما بیانش که میکنیم خیلی ساده میشه. نگیدی آقا میخواد علمی حرف بزنه بگه من سواد دارم، نه، میخوام عبارت رو بگم وقتی بیانش میکنم خیلی راحت میشه فهمید که مطلب خودشناسی چیه. در وقت خودشناسی اولین معنایی که بیان کردن رو میخوانم. خودشناسی یعنی شناخت نشئه ظاهریه ملکیه دنیویه. سخت شد. نشئه ظاهریه ملکیه ظاهریه دنیویه. سادش یک کلمه، بدن، خالبوت. نشئه ظاهریه یعنی همین وجود ظاهر. ملکیه یعنی در اختیار شما. دنیویه یعنی تا تو دنیا مال شما، مالکیت شما بر جسمتون از زمانیه که به دنیا میاید تا از دنیا میرید شما میشید مالک این جسم. بله، این یک طرف شناخته. اما نیمه دومش و نشعه باطنیه غیبیه ملکوتیه. انسان دو جزء دارد، یکی جسمشه، دوم اونی که درون این کالبده، روح. نشعه روح باطنی، ظاهر که نیست، روح میشه دید یا نشونش داد؟ نه، پس باطنه. غیبیه هم هست یعنی پیدا و دیدنی نیست. ملکوتیه هم هست چون روحی که خداوند متعال وقتی جسم آدم را آفرید در اون کالبد و جسم دمید تا انسان زنده شد. فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. پس یه روح داریم یه جسم. دنبال این قضیه یه مقداری باز هنوز حرف. انسانی که این دوتا امکان براش هست دو جور میتواند از وجود خودش استفاده کنه و بهره ببرد. یک، شناخت مقامات و درجات رحمانی و عقلانی. حتما این بدن برای کارهایی ساخته شده. یه سلسله از کارها هم عقل درش راه دارد. نمیخوام بحث آیا هاشمزاده دنبال این مطلب من بیارمش، چون ایشون گفتنی های عقل را گفتن. یه منبری بود، آدمی بود سوادش یه مقداری پایین بود، حافظه یه کمی داشت. یه روز رفته بود توی جلسه روزه، منبری ها می اومدن می نشستن، مثل حالا نبود که ساعت باشه و رفت آمد معلوم باشه، می نشستن هر کدوم نوبتشون بود می رفتن، چند دقیقه می خوندن می رفت. این بنده خدا اومد، چون سوادش یه مقداری مشکل بود و حافظش هم ضعیف، می نوشت و می آورد دنبالش. این نوشتشو گذاشت که یه چای بخوره. یکی از منبری ها بغلش نشسته بود، گفت اجازه میدید من یه نگاه بکنم؟ گفت بکن. بخیل که آدم میاد، دفترچه رو برداشت یه نگاهی کرد و تا یه اومد چای بخوره خودش گذاشت بود یه منبر. هرچی نوشته بود رو منبر گفت این بیچاره هم پایین منبر مثل تخمه تو مایتابه بالا پایین میرفت که داره حرفا منم میزنی، حالا من چی برم بس بگم؟ دید خیلی داره از خودشو میزنی. نوبت شدیم به منبر، دیگه چاره ای نبود، رفت نشست رو منبر گفت آنچه که بود و نبود آقا فرمودم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نه من حرفای خودم رو نوشتم، دست ایشونم ندادم، ایشونم منبر منو حفظ نکردن، منم منبر خودم رو میخوام برم. خدا هم ایشون رو حفظ کنه و هم شما رو، به شرط اینکه یکی از اون صلوات مخصوصتون رو بخونید. انسان وقتی این بدن به صورت امانت در اختیارش قرار گرفت، با وجود این اندام حتما خدا از او انتظارهایی داشت، یه سلسله از مقامها را برای انسان خدا در نظر گرفت که مقامهای عالی و معنوی بود، روحی بود، مقامهای عقلانی بود که با عقل جور هست. بشر هم به تمام اونها آگاهی پیدا کرد. در مقابل اون مقام ها یه سری درکات هم وجود داشت. مقام به معنای رتبه بالا، درک به معنای پایینه. اگه گفتیم صدام مرد، مردم میگن به درک، معنا چیه؟ یعنی پایین، رتبه کم. در مقابل مقام های عقلانی و روحانی درکات شیطانی و چیزهای بی ارزش رو قرار میدن. این میشه شناخت واقعی خود. یعنی هر انسانی وظیفه دارد هم مقامهای مثبتی که میتونه پیدا کنه ببینه و بشناسه، هم مقامهای منفی که ممکنه او رو از بین ببره. شناخت اینها بر انسان چیه؟ لازم. درست شد؟ این یه معنا. معنای دوم خودشناسی. خودشناسی عبارت است از شناخت جسم. حالا داره همون تعبیر را این مقدار ساده ترش میکنه که افتهی هم بفهمم، شما که فهمیدید خود منم بدونم چی میگم. عبارت است از شناخت جسم یعنی کالبد و روح یعنی اون که در درونشه، و کالبد شکافی به صورت علمی هر دو، یعنی هم من جسمم رو بشکافم و جزءش رو بشناسم و هم وارد روح بشم ببینم روح دارای چه ابعادیه. جهت بهره‌گیری از جسم و سازندگی روح، میخوام با وسیله این مثل جسمم کارهایی را انجام بدم که روح با او ساخته میشه. اینم یک طرف میگه خب آقا خیلی سنگین بود، سخت بود، تو خوده یا پایین‌تر عمومی‌تر حرف بزن، خودمونیش کن. اونم میگیم باشه چشم. سومین تعبیر رو هم بشنوید، ساده ساده. خودشناختی یعنی شناخت اعضاء بدن. چشم، بله خودم میخوام ببینم حواسو جمع یا نه، چشم، گوش، دست، بله اینطوری بگیم دیگه. بدونید که اندام بدن چیه؟ و هر کدوم از این عضوها چه کاری ازش میاد، برای چه مسئله‌ای خلق شده. شناخت اعضای بدن و پیچیدگی و شگفتی‌های آنها، مانند شناخت چشم، گوش، دست، پا، مغز، قلب و کارکردهای اینا، همچنین شناخت روح و قوای گوناگون آن. این سه تا تعبیر. اگه اولیه رو فهمیدیم خوشا به حال همتون، که دیگه اون دوتا لازم نبوده، ما توضیحی گفتیم. اگرم با دوم و سوم یه مقدار مطلب قابل هضم‌تر شد، دیگه ساده است. ما یه بدن داریم، یه روح. هر کدام از اینا یه سری شرایط دارن. خودشناسی یعنی ما بدونیم کی هستیم. انسان کیست؟ بشر کیست؟ یه روایت کوتاه. امیرالمومنین صلوات الله و سلامه علیه، نمیخواد صلوات بفرستی؟ اللهم صل علی محمد. الهی حقی و عزیل فرجه همشو گفت خدا امشب هر حاجتی داره براش برآورده کن. ما امام زمان رو به عنوان سرور و مولای حاضر داریم. ادب به پیشگاه حضرت لازمه. امیرالمومنین می‌فرمایند این یه عبارت معنای مقام آدمه. انسان چقدر می‌ارزد و کیست و چیست؟ عبارت اینه: از حد امو انک جرمون فقیر و پیکن تول آلمون اکبرو. ترجمهش کنم. ببینید علی ابن ابی طالب چقدر عالی انسان رو در همین جمله تعریف کرده. می‌فرماید آیا گمان کردی که یک جسم کوچکی هستی، یک جرمی که طول و عرض و عمق داری، فقط اونم به حد همین اندازه بدن اتل، اما انکه گمان کردی که تو جرم صغیر، یک جسم کوچکی هستی، بس اینکه نه، این تو نیستی. اونی که تو هستی در درونته. این تبا از تی میاد، میگیم راه را تی کردیم. تی یعنی پیچیدن. تطی سجل للکتب. میگه در درون تو پیچیده شده است العالم الاکبرون، تمام دنیای بزرگ را خدا خلاصه کرده گذاشته در درون تو. یعنی شما هر کدامتون یک دنیایی. یه انسان یعنی یک جهان شگفتی، یک جهان عظمت، نمیشه براش حد معین کرد. اگر بدن انسان محدود به طول عرض و عمق، روح انسان هیچ محدودیتی درش نیست. میتونه بره جلو، رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند، که فرشته ره ندارد به مکان آدمیه. این شناخت خود. حالا خودمون برای چی میخواییم بشناسیم؟ برای که میخواییم بسازیم شخصیت خودمون را. اگر من بدانم که شرایطی در وجود منه که باید تمام دنیا را در وجود خودم ببینم، کوچک فکر کردن معناش مسخره است. یه مثال ساده، طرز رو میذاریم، من کاری ندارم هست یا نیست، امیدوارم خدا همه شو نصیبتون کنه، من بخیل نیستم. طرز کنید خداوند متعال به شما رو کرد، مخصوصا به جوانها دعا کنید، هیچ بعید نیست به خدا قسم، خدا به شما توجه کرد و چون لیاقت داشتید یک سرمایه عظیم و بسیار بالایی رو به شما داد. بله فرض کنید یه سرمایه چندین میلیاردی خدا بهتون بده. خب حالا اگر یه همچه سرمایه رو بهتون دادن، بیاد برید تو بازار یه مغازه بخرید و مثلا فرض کنید 12 جفت کفش بذارید توش، بشینید اونجا چکار کنید؟ کفش بفروشید. خدا وکیل یا حضرت عباسی هر کسی بشنود به شما نمیخنده، میگه بابا با این پول شما برید، ندیدی چکار کردن؟ یک اتوبان بنداز، 10 جعبه هم بذار دمش، هر آدمی میاد بره با اینجا اگه نفس هم میکشه چکار کن؟ بیخه خرشو بگیر ازش مالیات بسون. یکی از راهی درآمده دیگه. برو یه طرح اقتصادی بزرگ بردار، مسخره کردی خودتو؟ 100 میلیارد پول داری رفتی یه جو کفش میفروشی؟ میخندن به تو. انسانهایی که ثروتهای کلان دارن باید چکار کنن؟ باید فکرهای کلان هم داشته باشن، طرحهای بزرگ هم داشته باشن. اما چه باید کرد؟ که بعضی ها سرمایهشون جهان است اما عقلشون به اندازه یه مورچه نیست، نمیفهم. سوال میخوام سریع بگم، یه آدم رو شما فکر میکنید از دیدگاه امیرالمومنین چقدر قیمت گذاشته روش؟ در یه عبارت میفرماید به اونا میگم که میخوام قیمت خودشون رو پیدا کنن، بدونن تو بازار چقدر باید مطرح کنن. میفرماید فلیس لانفسکم ثمنون الا الجنه فلا تبیعوها به غیرها. ای جوان، ای انسان، قیمت شما را نمیشه معین کرد مگر به اندازه بهش. لیس لانفسکم ثمن، قیمت نمیشه گفت الا الجنه، شما به اندازه بهشت میارزید. بهشت چقدر میارزید؟ نمیدونم. بهشت رو میشه قیمت روش گذاشت؟ نه. میفرماد فدا طبیعوها به غیرها، خودتون ارزون تر از بهشت اگه فروختید ضرر کرد، بابت بازار گرم دین فروشی بر سر راه هم خداوند من از این گرمی بازار میترسم. بعضیا عالی دارن، جنس خیلی گرانبها دارن، باز از اون جنسا نه. وقتی میاد تو بازار مفت میخواد بفروشه و بره، سرش نمیشه که چقدر میاد. خب اینم یک روایت. گاهی وقتا آدم فکر میکنه مگه من چی دارم که اینقدر به بها دادن؟ انسان اینقدر قیمتش بالا باشد؟ مگه چیم من؟ یه مقدار گوشت و پوست و استخوان میذارم داخل این پوست و گوشت، یه روح وجود دارد، میگه چه خبره؟ جواب میدیم، میگه به خداوند متعال به انسان اون عقلی را داد و او را شرافت داد و بقیه موجودات که نمیشه تصورشو کرد عقل چقدر میارزد. اما در کنار عقل به انسان شهوت را هم داد، به انسان رو بین عقل و شهوت آزاد گذاشت، پیغمبران رو فرستاد امتیازهای عقل رو بگن، ضررهای شهوت را هم بگن. وظیفه تو سخن گفتن است و بس، تو خواه از سخنم تنگی رو خواه ملاز. شما نصف از وجودتون اینه که با وجودتون، با بدنتون، با عقلتون، با داراییتون کسب و کار حسابی را بندازید و روز به روز سرمایتون رو بیشتر کنید. نصف از وجودتون هم اینه که سرمایتون رو ببرید بذارید مثل یخ در معرض تابش آفتاب، یخ آب بشه تا از بین بره. هر دوش هم عملکرد شما. بله؟ و من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. یه داستان کوتاه دو سه دقیقه ای بشنوید. حرفو ما خلاص کردم، زدم، هر چی میخواستم بگم گفتم. میدونید چرا؟ چون میخواستم بگم اگر بشر بنا به خود شناسی گذاشت میتواند اونطوری که شایسته است وجود خودشو بسازد. اما کجا بریم؟ خوب دقت کنید. یه داستان قدیمی چینیه، از کشور چین نقل میکنن، چون منتسب به اونا من نمیخوام دستگاهیش بکنن و خیانت در نقل بشه. مقیدم به این که هر فرهنگی باید برای جامعه خودش محفوظ بمون، نقل مانعی نداره. گویا استادی بود به انواع و اقسام فنون رزمی، کاراتکارا، جودوکارا، کشتیگیرا، همه تو جلسه گوشش رو تیز میکنن بشنوند که ما میداره برای شما هم میگیم. من خودم هم اهل گوشو رو عرض کنم، برنامه هستم تا آدم. بله؟ تمام فنون رزمی رو بلد بود، یه تعدادی شاگرد گرفت، به اینا آموزش داد. در بین اینهایی که آموزش دیده بودن دوتشون خیلی عالی کار کردن، در حد استاد رسیدن، یعنی واقعا کار کردن. منتها یکیشون زورش زیاد بود، یکشون هم زور داشت هم عقل داشت، هر دو. هر دو هم دلشون میخواد جانشین استاد بشن. استاد دید هر دوی اینا رو میخواد، اما باید یه جور عاقلانه این دوتا رو متوجه واقعیت مطلب بکنه که از بین نرن. گفت که من میخوام جانشین خودم رو انتخاب کنم. همه خوشحال شدن. این دوتا هم چون فهمیدن که بناس جانشین انتخاب کنه خوشحال شدن. گفت یه امتحان فلان روز بیاد. آمدن یه دیواری رو انتخاب کرد، ارتفاعش بلندتر از قد دینا باید باشه، بلند بود دیوار، اما به شکلی بود که این طرف دیوار که طرف ایستاده بود نمیدید اونی که اون طرف چه وضعیتی داره. قسمت انتهای دیوار باز بود. استاد من کجا با ایستاد؟ بین این دو طرف وسط این دیوار ایستاد. اینا هم آماده شدن، خیال کردن الان یکی شمشیر به اینا میده، میگه یا نه با هم مبارزه کنید. بعد دیدن که خب آخه یکیشون اینور دیواره، یکیشون اونور دیوار، نمیشه که با هم بجنگن که. پس چیه قضیه؟ چرا ما یک نفره باید اقدام بکنیم؟ یه وقتی دیگه دستمال ابریشمی رو باز کرد، از لای این دستمال ابریشمی یه دونه پرنده خیلی کوچیک برداشت داد دست یک اون نگه داشتن رفت اون طرف یه دونه پرنده داد اون یکی نمیدونه اون چی داره اونم نمیدونه این چی داره. بعد گفت هر کدام از شما اون چرا که دارد باید از این طرف دیوار بفرسته اون طرف دیوار. یالا این شروع کن. یکی چی دارن؟ یکی یه دونه پر. اون که کل خراب بود و اردور و گردن کلو گفت ببین حالا هم چی میخواد ما رو امتحان کنه با یه پر میخواد ما رو امتحان کنه مسخره اون جربه برداشت برای گرفت دستش یک سور زور حسابی پرتاب کرد نیم متر بالا سرطه شد اومد پایین عجب دوباره سباره چهار بودی فایده نه رب گشت که سنگ برداشت اوز گذاشتی پر پرتاب کرد سنگ افتاد اون رب پر افتاد اون رب دیدیمش خیلی آب و عرق شد خیلی خجالت میشه استادم داره نگاه شد هر کاری کرد دیدیمش نگاه کرد ببینه حالا اون یکی چیکار میکنه اون اومد یه نگاه کرد دید ارتفاع دیوار چقدر بعد در چگلش به صورتش خوده اطراف چرخ خورد ببینه باد از کدوم طرف میبنده پر گذاشت کرده دستش در دستش یکم گرفت بالا نزدیک دیوار یه فوت کرد پر پرواز کرد آمد از رو سر دیوار اومد این طرف پایین استاد صدا شد بیایید آمدن گفت تو چی دیدی؟ گفت یه تکه سنگ که رضی بود تو سرم بیاد پایین خودم رو خلاص کردم پریدم این طرف که نخورده گفت پر دیدی؟ گفت نه حالا این بیچاره خیال میکرد که استاد گفته سنگ رو بنداز اومد تعجب کرد چرا به اون گفت سنگ به من گفت پر گفت تو چی دیدی؟ گفت یه پر افتاد این بر گفت چی بهت گفته بودم بنداز اون بر گفت پر گفت بچه رو ننداختی؟ گفت نشد گفت میدونی چرا؟ گفت نه گفت برای اینکه اون عقلش رو به کار گرفت تو زورت همه جا زور به در نمیخوره همه جا قول داری کار ازش نمیاد همه جا نمیتونه آدم با قدرت وارد بشه اگر با عقل و درایت و فکر آدم کاری رو انجام داد به ثمر هم میرسد حالا بگو خودت بگو کدام یک از شما سزاوارتره که به جانشینی من انتخاب بشه سرشو زیر انداخت البته او راست میگی حالا حرفمو بزنم اسلام میفرماید ای انسان به تو زور داده ایم به شهوت میتونی یه حیوان باشی عقل داده این بله و روحانیت میتونی ملکوت را زیر سرت بگذاری برو بالا تا جایی که به جز خدا نبینی این دیگه دست تو هر کاری میخوای با این وجودت بکنی بکن آزادی اما یه جایی من قانون گذاشتم اونی که از عقلش استفاده کرد از جسمش خوب بهره برداری کرد من پاداشش میدم جایزه بهش میدم قدردانی ازش میکنم اونی هم که بلد نیست ضررش رو خودش میبینه بله فمن ابصر فل نفسه هر کی نگاه کرد دید نفعش رو میبره و من عمی فعلی را هر کی هم ندید ضررش رو ببینه چرا ما خودم مرضیت کنیم حالا میخوام آخرین جمله رو بشنوید میخوام به قولم وفا کنم امشب میخوام یه جمله یادگاری نگه دارید خدا شما را در بالاترین درجه ارزش قرار داده است راهنمان براتون فرستاده پیغمبر فرستاد کتاب فرستاد خون دل خوردن برای اینکه شما اون چیزی باشید که خدا گفت تبارک الله احسن الخالقین خدا نمیخواد تا تو جهنمش کسی برود، اما اگر کسی قدر خودش را ندانست همان بهتر که آتش جهنم بشه و هیزم جهنم. معلومه لیاقت نداره، پس دیگه جای عرض خوردن ندارم. امشب و این چند شب یه عده تو مجالس روزن، یه عده هم پای سینما و بله بیبندوباری و رخوگیری و دنبال فساد و انحراف و هرزگی. اونا برن کار خودشونو بکنن، شما اومدید اینجا، بعد خواهید دید کدوم یک از دو گروه تونستن به نتیجه واقعی برسن. بله؟ این دیگه خامله. عیسی به دین خود، موسی به دین خود، نه، همه اونهایی که مسلمان هستند را یک جور نصیحت کرده خدا، همه آدم ها را یه جور نصیحت کرده. خودتون ارزون نفروشید، یکی گوش میده یکی گوش نمیده، یکی هرچی بشنند یه خودت دیگه صبر کن، شب عیدیه دوباره میخوان قیمت ها رو ببرن بالا و یه تا الان من پولشو میخوام. میدونم که اگه موندیم چیزی که من دارم بعد از عید چه وضعی پیدا میکنه و بیچاره اونی که ندارم، اما چیکار کنم؟ چون ندارم الان مجبورم مفت بفروشم، یا چون که حوصله تنگ شده دیگه میخوام خونه رو بفروشمش. میگن خونت خوش جاست، خوبه، ساختمانش عالیه، دیگه گیرت میاد، بار شما هم میاد میفروشه، پولش دود میشه را هوا، خونه هم از دستش رفت، دیگه هم خونه نمیتونه بخره، بگذار تا بیفتد و بیند سزای خیش. اونی که عیاشی میخواد التماس تورا، و اونی که خدا رو میخواد التماس دعا. بله؟ جوان عزیز، به بلای امیرالمؤمنین، به خود این امام حسین علیه السلام لذتی را که از خاک بودن میتونید به دست بیارید، نباید با لذت گناه مقایسش کنید. خودتون ارزان نفروشید. بعضی از حرفان من فردا شد، اما حالا میخوام این دو سه دقیقه توسل را بدون حاجت نمونه یه راه براتون باز کنم و خلاصش کنیم. راهش اینه، تا حالا فرض میکنیم بس، تا حالا هرچه بود گذشت، با روایت براتون میخوانم، چون فکر میکنم که این روایت حرفم درش زده شد. قال علی علیه السلام: بقیت عمر المؤمن لا قیمت لها، باقی مانده عمر انسان مؤمن قیمتش معلوم نیست، نمیشه قیمت بهش داد. چرا؟ یدرکو به آما از پات، برای که میتونه در این باقی مانده از عمرش اون چرا که از دست داده جبران کنه. و یحیی ما مات، هر چه که در طول اون مدت گذشته مرده میتونه دوباره زنده اش کنه. تا حالا پیر بودی، جوان بودی، سن ازت گذشته، یا هنوز اول راهی، هر چه که بودی یه مرز برای خودت درست کن، بگو از اینجا به بعد نمیخواهم ارزان بمیرم. خود دارم. حالا دستتون رو بلند کن. خدایا به مقام این امام حسینی که به احترام او ما دور هم جمع شدیم، با عشق او ما اومدیم اینجا، به خاطر مظلومیت او کشیده شدیم به این دایره عشق، قسمت میگیم ما را در باقی مانده عمرمون تنها نگذار. خدایا راه واقعی زندگی را برای ما راه دین قرار بده. خدایا لذت مناجات با خودت را به ما بچشان. علی اکبر اومد نزد بابا، سوار اسبن، دوتایی دارن میرن. علی اکبر هی نگاه میکنه چون میخواد ببینه کلام آقا در حرکت، آقا در سکوت، آقا در هر کاری امام میکنه. علی مثل یک دستگاه قویه فیلم برداری و ضبط صوت داره عمل میکنه که جزئیات رو برداره. یه لحظه نگاه کردید آقا سید و شهدا چشمانشون رفت روی هم باز کردن. انا لله و انا الیه راجعون. علی اکبر حساس، جوان، فهمیده، دانات، عاقله. گفت بابا این جمله‌ای که گفتید بوی مرگ ازش به مشام میرسه، خبریه؟ حضرت فرمودن من دیدم ملکی داره به طرف ما میاد و فریاد میزنه این قافله داره میره و مرگ به سراغش داره میاد. یه سوال کرد، خوب آدم عاقل باشه. گفت ابلتنا بالحق، بابا آیا ما برحق نیستیم؟ قال این والله نحنو مع الحق و الحق و معنا. فرمود به خدا قسم هم ما برحقیم هم حق با ما. یه نگاهی کرد گفت اذن لا نبالی بالموت، اگه اینطوری از مرگ نمیتونیم. مرگ در راه خدا را عزت میدونیم. روی همین جهت بود که علی روز عاشورا با اون شهامت و شجاعت آماده رفتن میدان شد. به خاطر همین بود که وقتی آقا سید الشهدا اومدن سعی کردن بدن پاره پاره شده علی اکبرشون رو به خیمه ها ببرن، زانوهای حضرت خم شد. آقا نتونستن بدن علی را به خیمه ها ببرن. اما جوانهای عزیز، هنوز جوانهای بنی هاشمی زنده بودن، منتظر بودن ببینن آقا چی میکنه. یه وقت دیدن آقا برگشت رو به طرف جوانها، صدا زد یا فتیان بنی هاشم احملو اخاكم من الفساد. یعنی جوانهای بنی هاشمی بیایید من داغ دیده رو یاری کنید، بیایید و نعش علی را به خیمه ها ببرید. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. دستتون رو بلند کنید به احترام امام حسین، آمینوش رو بلند بگید. خدایا به آبروی امام حسین فرج امام زمان ما رو برسان. بین ما و قرآن اهل بیت دنیا و آخرت جدایی مینداز. شر دشمنان دین رو به خودشون برگردان. نسل جوان جامعه ما را از خطرات حفظ کن. حکمت گذاران به قرآن را یاری کن. حاجات قضیه این دست جمع و بانی محفل را برآورد و به خیر بفرما. و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.